رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. منابع در شهر خاروق میگویند که روز 12 ایون در محله ترچید یا اوپدی مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مخصوص شروع شده است. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. به سبب نبودن اینترنت و مشکلی ارتباط تلفنی با بدخشان، دریافت تفصیلات حادثه نیز مشکل است. یک منبع با شرط فاش نشدن نام روز یکشنبه گفت را به محله ترچید از چند طرف بسته شده، افراد نقاب‌پوش خانه به خانه خورسند مزاروف، زایر رجبوف و شخصانی به آنها نزدیک را میکوبند. زایر رجبوف و خورسند مزاروف از شخصانی نزدیک به امام نظرف هستند. امام نظرف سال 2012 در خاروق به طور مرموز کشته شد. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه و رهبران غیر رسمی منطقه مینامند، ولی مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خاروق نام میبرند. درباره کشته شدن آنها نیز گزارش ها میرسد، ولی مقامات به طور رسمی آن را تصدیق یا رد نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 ایون گفتند که طالب ایامبکوف، منور شمبیو و نیازشاه گلابوف سه تن از چهره‌های بانفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند. بازداشت این افراد به دنبال ناآرامی‌های مهم امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان صورت می‌گیرد. نیروهای روسیه روز 12 ایون با توپخانه‌ها به شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ضربه زدند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی در شهر سیوردونتسک با زد و خوردهای کوچه به کوچه ادامه داده کوشش دارند که تلاش‌های روسیه را برای اشغال پوره شهر سست گردانند. زد و خورد برای سیوردونتسک هفته‌ها باز ادامه دارد. والی لوهانسک سرگئی هایدای روز 12 ایون در پیامی در تلگرام نوشت که لیسیچانسک زیر حمله‌های شدید توپخانه‌ها است. لیسیچانسک در ساحل دریای سیورسکی دونتسک در جنوب غرب شهر سیوردونتسک جایگیر است. هایدای میگوید نیروهای روسیه تقریبا 90% شهر را زیر نظارت دارد، ولی ستاد کل اوکراین در بیانیه گفته است که نیروهای اوکراینی در چندی از منطقه ها استادگری میکنند. روز 11 ایون در کارخانه کیمیاوی آزاد در سیوردونتسک ترکش روی داد و سوختار تا شام دوام کرد. هایدای میگوید صدها نفر در این کارخانه پناه بردند. جنگجویان طرفدار روسیه گفتند که آزاد را احاطه کردند و ادعا دارند که در آنجا محافظان اوکراینی بند ماندند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین فعالیت‌های نظامی چین را در نزدیکی تایوان تنقید کرده است. پکن امسال به منطقه دفاع هوایی تایوان ده‌ها حمله انجام داد. وزیر دفاع چین روز 10 ایون هشدار داد که در صورت اعلان استقلال تایوان، چین آماده است به جنگ برود. لوید آستین روز 11 ایون هنگام سخنرانی در یک نشست امنیتی در سنگاپور که در آنجا وزیران دفاع کشورهای آسیا و جهان حضور داشتند گفت: آغاز اقتباس، ما شاهد افزایش فعالیت‌های نظامی اغواگرانه و بی‌ثبات کننده در نزدیکی تایوان هستیم. پایان اقتباس. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند که در صورت ضروری باید با زور تصرف شود. تایوان می‌گوید کشور مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش ها می‌داند. و خبر دیگر هم به چین وابسته است. مقامات در پکن روز 11 ایون هشدار دادند که پایتخت چین با پنجشنبه زیاد کووید 19 روبرو است. منصبداران در چند منطقه محدودیت‌های وابسته به بیماری همگی را سخت‌تر کردند. به اطلاع رسمی روز 10 ایون در پکن 61 و 11 ایون بیش از 40 مورد نوی گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت شد. دو هفته پیش در مرکز چین محدودیت‌های وابسته به بیماری کووید 19 را سبک کرده بودند. شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس نو در چین در مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر بوده است. در این کشور دارای 1,400,000,000 اهالی زیاده از 224,000 کس بیمار شده، بیش از 5,200 نفر جان خود را از دست دادند. و خانواده شان پینر از بریتانیا گفتند از محاکمه نمایشی و غیر قانونی او در منطقه جدای طلبی دنیسک اوکراین بسیار متاثر شدند. اعلامیه آنها روز 11 ایون و توسط وزارت کارهای خارجه بریتانیا نشر و پهن شد. در اعلامیه گفتند شان پینر بر اساس کنونسی ژنو باید از همه حقوق یک اسیر جنگی بهره مند شود. دادگاه دنیسک اوکراین منطقه زیر حمایت روسیه روز 9 ایون پینر را به دلیل مبارزه در کنار نیروهای اوکراینی به اعدام یا قتل محکوم کرد. با عین گناه ایدن اصلین از بریتانیا و ابراهیم سعودون دانشجوی مراکش نیز به قتل محکوم شدند. اصلین و پینر در یک قسمی نظامی اوکراینا در شهر ماریوپول خدمت میکردند. آنها را ماه اپریل امسال دستگیر کردند. سعودون ماه مرد در نزدیکی شهر ولنوخای ولایت دنیتسک به اسارت افتاد. مقامات روسیه آنها را زرخرید شمرده، گفتند که نسبتشان قانونهای بین المللی درباره اسیران جنگی تطبیق نخواهد شد.
خرج میشه خیمت بکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
خیلی از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه های جهان را بررسی کردند، اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز هفتم ایان برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همساله قریب 500,000 نفر از بیماری های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می رسند. در سخنرانی 20 دقیقه ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای روبروشت که تاجیکستان هم به این گروه داخل می شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمانهای مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال اخیر ما ضمن تطبیق تشبث ها به مانند سال بین المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش های مشترک را همه جانبه تقویت بخشید.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پر به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگری آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روز هفتم ایان در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ رو در شریکان روش که بررسی نموده استادم. این البته ما امکانات میدهد که این دسترسی ها رو زیادتر نمویم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان میتوان دهه ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج میکشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر میکند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده میبرند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل به آب مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگر کشور مجبورند رنج به آب را تحمل کنند. موجی گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آب شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دون قدر پارو می زنن خالی می رن خونه ها یک کش و کش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم می گویند حل نشده مانده است و مقامات می گویند از پیش هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماری از معلمان یک مکتب در ناحیه شهر نو به رادیو آزادی شکایت کردند که به احتمال زیاد امسال هم رخصت پولی خود را پورا دریافت نمی کنند. آنها میگویند سال گذشته ماهانه دوره تعطیل را با بهانه مرحله به مرحله نتوانستند پورا بگیرند. رهبریت این مؤسسه تعلیمی گفتند این مشکل سال گذشته جای داشت، اما امسال برطرف شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفیناز روح‌اللهی را می کنم. یکی از آموزگاران مکتب رقم 18 به نام بدالیتیموف در ناحیه شهر نو به رادیو آزادی از آن نگرانی کرد که احتمال دارد امسال هم او و هم همکارانش رخصتی پولی خود را با بهونه نبودن مبلغ نمیتوانند پورا به دست بگیرند. این هم صحبتی ما گفت سال گذشته قسمی از معاش ماهانه دوره تعطیل را دریافت نکرد. گفتند که یک بار رخصتی پولی رو نمیگیرید، مثل معاش هر ماه میگیرید، ولی من فقط یک ماه گرفتم. با این مشکل همکاران دیگرم هم روبرو شدند. حالا به ما گفتند امسال هم رخصتی پولی رو ماه به ماه میگیریم، افزود او. آموزگاران مؤسسه های تعلیمی که زمانی تعطیل تابستانه به رخصتی میروند میتوانند برای از 28 تا 56 روز رخصتی پولی بگیرند. در مکتب رقم 18 در شهر نو در 43 کیلومتری غرب دوشنبه حدود 700 خواننده تحصیل میکنند و به آنها 30 معلم درس میگویند. محیو حمید و مدیر مکتب در صحبت تلفنی به رادیو آزادی پرداخت نشدن رخصتی پولی پوره آموزگاران را در سال گذشته تصدیق کرد، ولی گفت
این مسئله سال گذشته در حقیقت شدگی بود، با اون خاطر که کوارتال به مبلغ تقسیم شد، همین هم دو کوارتال به داده دیم، لیکن این مشکلی امسال اصلا نمیشد، خیلی خودشه یافتیم.
محیو حمید و همچنین اضافه کرد که این مشکل امسال برطرف شده است و آموزگاران میتوانند رخصتی پولی امسالای خود را پوره بگیرند. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان با کارفرما، رهبری کارخانه، مؤسسه یا تشکیلاتی که بیشتر از دو ماه مزد کار، نفقه، استیپندیا یا یاردن پولی پرداخت نمیکند، جریمه می شود و اگر این کارو غرضمندانه می کند تا دو سال به زندان محکوم می شود. نورالله محمدالله زاده معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفت کارفرما وظیفه دار است و کارمند پیش از به رخصتی رفتن رخصتی پولی او را پرداخت کند. عین زمان او گفت در مؤسسه های تعلیمی با رضایت دو طرف ممکن است پولی رخصتی مرحله به مرحله پرداخت شود. از بس که همه معلمان در یک وقت یعنی زمان تعطیل به رخصتی می روند، احتمال برخی از مؤسسه ها نمی توانند پیش و پیش همه مبلغ آنها را یک جای پرداخت کنند. در این حالت با روزگی طرف ها ممکن است رخصتی پولی آنها در دو دوره پرداخت کرده شود، افزود او. نورالله محمدی‌لوزاده همچنین تاکید کرد آنهایی که مزدشان از سوی کارفرما پوره یا قسمان پرداخت نشده است میتوانند با عریضه به خدمات نظارت در سوهای مهنت مراجعه کنند. مشکل پرداخت رخصتی پولی آموزگاران و شکایت آنها از این در حال است که یک مقام حکومت شهر نو خبر داده بود که در مدت کمتر از یک سال در این ناحیه صدها آموزگار مکتب و شاگردانشان را ترک کردند و بسیاری از آنها برای کار به روسیه رفتند. نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان با تکیه به صحبت شهلا دوشه و یک نماینده شعبه معارف حکومت ناحیه شهر نو نوشته است از ماهای اپریل و می سال 2021 تا اول ماه فوریه سال 2022 در مجموع 322 آموزگار با سبب های گوناگون ترک کار کردند. از روی تحلیل ها 214 آموزگار به مهاجرت مهنتی رفتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه یه اوج صدای، تو هدیه یه پاک خدای، مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه
فردای هم باید سپاس گذار این مهر خدا باشی. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تا نور چشمم تو رو میخوام. تنها دیوانه ام، دیوانه ی دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر مالاخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمانی ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
این
یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی میکنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت های هست. البته من میفهمیدم که این معنی دو خوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تأثیر نژادپرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمتی به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنهای اندیشه کنند که به وطن آنها آمدند.
دایوت سیبی ترودا پادومت شتو زا کلتورا ستایت زا لیدمی کتوری کنیم پریهلی.
شما در تحقیق خود میگوید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم با آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکرد های مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دوچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند.
این میشه پرابلم.
پس می توان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمی دهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
Во-первых, объединения все-таки определенные существуют.
میدونید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردمی واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان های رسمی را افضل تر می دانند که سند های قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و اون آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می کنند می گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل می کنند، قاعده هایی که آنها رعایت می کنند و آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسامبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمک های مالی رایگان میگیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمیخواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قرارداد درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه‌های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می‌نویسند. این را چگونه فهمیم؟
даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیز خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت، بعد فرون نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند، یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا می گویند که به ما مهاجران ضرورند. بدون مهاجرانی کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید و چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدانند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبر سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروند روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود. آکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود. در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись к какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یا عقیده هست که گویا حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانی از جهت اجتماعی فعال می‌ترسند و از هر راه سعی می‌کنند در بین سازمان‌های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساسا سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومت هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت‌های بومی روسیه، سازمان‌های ملت‌های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان‌های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه سازمان‌های فرهنگی خاص دسته‌های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسری 5 ماهه که وقت تفتیش سند‌ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید، بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود، مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه‌های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کار است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می‌دهند.
شما چه فکر میکنید؟ آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که صدها هزار یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟
به
فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را میتوان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروه هست با نام میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ، بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشور میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشور دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتونید ایلوه کنید.
وقتی
شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را میخواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جلادار مینامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات میفرستد. او میخواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمیدهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسی نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان میدهد. برای همین به وطن پول میفرستد و این را خودنمایی جلادار مینامند که مشکلات واقعی شما یک طرف میماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان میدید.
поэтому одно дело ваши реальные проблемы, а другое дело как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
مهاجران تاجیک این کارو میکنند؟
ещё как делают?
میکنند. خیلی زیاد میکنند.
تشکر پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از روسیه ولادیمیر ملاخوف از شهر مسکو با ما صحبت میکرد.
Thank you.